که اساسش این بود که شما امکان رو در مورد صحت بدن کافی میدونید، در مورد به اصطلاح مسیر، امنیت مسیر، امکان خروج. اما در زاد و راحله چطور؟ خب زاد و راحله شما تمکن فعلی، این تمکن فعلی الان داره، اما بعدا ممکنه سرقت بشه، از بین بره، اینو چیکارش میکنید؟ این رو این مسئله است. نکته ای که اینجا من میخوام عرض کنم، نوعاً اعلام در کلمات هم داشتیم، کلمات آقای خویی هم بود، اینجا مسئله رو با استصحاب استقبالی درست میکنن آقایون. استصحاب استقبالی یعنی میگن الان من یقین دارم به تمکن فعلی من از ذات و راهله، شک میکنم که تا وقت حج، اشهر حج، این تمکن فعلی من باقی خواهد بود که من بقیه کارا رو انجام بدم یا نه، استصحاب میکنم نسبت به آینده. درست شد؟ و آقایون میفرمایند استصحاب استقبالی مثل استصحاب حالیه، هیچ فرق نمیکنه. ما این رو نمیگیم. ما اینجا مشکل داریم. مشکل ما هم در خود استصحاب استقبالیه. ما در استصحاب استقبالی حرف داریم، مثل حرفی که بعضی از آقایون در اصول ما بودن، مثل اینکه ما در استصحاب عدم ازلی حرف داریم اونجا، و مشکل اصلیمون هم انصراف ادله است. ادله استصحاب من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، شک حالا باید باشه نه شک آینده. این رو در اصول ما بحث میکنیم، جاش اینجا نیست. پس ما در اینجا این مشکل رو با استصحاب استقبالی نمیتونیم حل کنیم، آقایون دیگه با استصحاب استقبالی حل میکنن. ما چه میکنیم؟ ما اینجا حرفی که داریم این است که در اینجور موارد بناء عقلایی داریم. بناء عقلایی در اینجور موارد علل بقائه، یعنی بنده پولی دستم آمده، میخوام خونه بخرم، میرم مذاکره میکنم، میرم خونه بخرم، میرم خونه ببینم، آیا خب احتمالم داره سرقت بشه پول در دست من، احتمال داره اون بانکی که پولم توش گذاشتم ورشکسته بشه. حالا تو کشور ما بانک داری اساسی نیست دیگه، به قول معروف. حالا بانکی هم ورشکسته بشه دولت تو سرش میزنن، باید خسارت بده. اما کشور دیگه اینجور نیست. تو آمریکا بانک ورشکست میشه، کل پولی که مردم تو بانک دارن از بین میره. توجه فرمودید؟ ما در اینجا بانک ورشکست شد، آیا عقلا این احتمال باعث میشه که حالا که پول داره دنبال خونه دیدن و خونه خریدن نره؟ نه، بناء عقلا بر این موارد علل بقائه، ولذا ما اصلا نیاز به استصحاب نداریم. بناء عقلایی در امور معاششون بر این اساس استوار هست. پس تمکن فعلی که ما در زاد و راحله میگیم سر جای خودش هست، و همون جور که گفتیم انشاءالله اون خصوصیات دیروز رو حفظ میکنید. ما کلاممون همون جور که فرمود در مشابهت با مرحوم آقای خویی پیدا میکنه که اساس زاد و راحله میشه، اما فرق از این جهت داره. آقای خویی میفرمایند زاد و راحله لیس الا، ما این زاد و راحله را اضافه بر تمام معاش ضروریه می‌داریم، یعنی اونا باید محقق باشه، حتی رجوع علل کفایه بعد زاد و راحله فراهم باشه. اما چیزهایی مثل صحت بدن، مثل امنیت طریق، مثل امکان خروج، اینها همون جور که دیروز گفتیم امکان کفایت میکنه برای اینکه تمکن فعلی جز اند تلبس بالحج فراهم نمیشه در این موارد. اینها مثل زاد و راحله نیست، فرق میکنه. زاد و راحله تحصیلش واجب نیست، اما اگر زاد و راحله آمد تحصیل این موارد در جهات اختیاریش واجب هست. این تفاوت ها رو داره. پس دخلشون در استطاعت به این نحو است، و عمده بحث ما دیروز عبارت از این بود که کیفیت دخل این جهات رو در استطاعت تنقیح بکنیم. حالا موفق شدیم یا نه نمیدانم. بله، خب شما اصلشو میخواید انشالله اصول، حواله ما میدیم برای اصول. استصحاب استقبالی عبارت از این است که اون یقین سابق الان دارم، یقین اون شک لاحق شکیست که بعدن دارم. این رو آقای خویی، نوع آقایون استصحاب استقبالی رو جاری میکنم مثل استقبال حالی، هیچ فرقی ما اشکال داریم. ببینید در اصول میگیم ما در استصحاب عدم ازلی هم آینه که مبانی اصولی ما رو بلدن یا بودن یا چیز بوده بحث کردیم، ما در استصحاب عدم ازلی هم گفتیم تمام ارکانش درسته، عرفیت نداره. عدم ازلی این وقتی که در عالم خلقت ارزم بوزو در لوح تکوین این تکون پیدا کرد، این مرعه آیا قرشیت هم همراه شد یا نشد؟ اینجا این عرفیت نداره. عرف این استصحاب من کان علی یقین فشک برای اهل عرفه. اونجا در تکوین وقتی که ماهیت انسانیش این قرشیت همراهش آمده یا نه، این استصحاب عرفیت نداره. اینا بحثای استصحابی است. اونجا در بحث استصحاب خواهیم گفت. استصحاب استقبالی رو هم اشکال جدی در موردش داریم. یکی همین عرفیت نداره، یکی هم انصراف. انصراف ادله من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. این که شامل این بشه اول کلام، این مورد رو بگیر اول کلام، او در جای خودش. اما مسئله دوم، مرحوم صاحب عروه در همین مسئله چند تا مطلب داشتن. مطلب اولشون عبارت از این بود که اگر تمکن مالی برای رفتن به حج براش فراهم شد، لا یجوز و تصرف در این مالی که فراهم شده، تصرفی که مخرج استطاعت باشه، این جایز نیست. تا کی؟ الا ات تمکن من المسیر، که بحث کردیم. این حرف اولشون بود، ما حرفای خودمون رو زدیم. مطلب دوم که ما اسمشون مسئله دوم گذاشتیم عبارت از این است که حالا جایز یا غیر جایز آمد تصرف کرد، امکانی که براش فراهم شده بود، پولی که فراهم شده بود برای حج، آمد درش تصرف کرد، هبش کرد به یکی دیگه، موضوع رو از بین برد، عتق کرد، عبدی بود ارزم بزرگتون که آزادش کرد، یا اینکه بیع کرد، مثلا جنس بود فروختش به نسیه، که داشتی مثال رو در کلمات فقها به نسیه فروخت، دو سال دیگه پولشو بده. آیا بحث در اینه، ایشون صحبت میکنه، آیا این تصرفات شرعی، تصرفات شرعی که میگیم یعنی با عناوین شرعی، مثل هبه، مثل عتق، مثل بیع، که صورت گرفته روی این مال، مالی که محقق استطاعت براش بوده و حق تصرف درش نداشته، آیا این تصرفات صحیحه؟ یعنی اگر این پول رو هبه کرده این زید، هبه صحیحه؟ چون هبه یک به اصطلاح چیز عقد شرعی است دیگه. معنای عقد شرعی هم این است که اثر شرعی برش مترتبه. اثر شرعی چیه؟ مال از عهده هبه کننده مالکیت منتقل میشه به موهوب له، به اون طرف منتقل میشه ملکیت. معنای صحت اینه، این اثر مترتب میشه. حالا این مال رو هبه کرد، اون طرفی که بهش هبه کرده صاحب این مال میشه. بیع کرد، این بیع درسته. عتق کرد، اون شخص آزاد میشه واقعا. بنابر این مسئله اینه که اگر من آمدم تصرف کردم، جایز یا غیر جایز، تصرف کردم در این مال، آیا عقود شرعیه‌ای که بر اساس این تصرف من شکل میگیره صحیحون یا صحیح نیست؟ خود مرحوم صاحب عروه میفرماید تعبیر ایشون اینه، و ظاهر صحت و تصرف مثل الهبه و العتق و ان فعل حرامن، لأن النهی متعلق به امر خارج. خب بیان ایشون این است که ایشون اختیار می‌فرمایند در این مسئله که این عقود شرعیه‌ای که بر اساس این تصرفات شکل می‌گیره صحیح، فاسد نیست. حکم وضعی اینجا صحیح و لیس بفاسد. اما حکم تکلیفی هم محفوظه. یعنی چی؟ یعنی تصرف حرام بوده، ولو این تصرف به بی شکل میگیره، به هبه شکل میگیره، تصرف از نظر حکم تکلیفی حرام، از نظر حکم وضعی صحیح. تعلیل میارن در متن عروه، ولو خلاف روال ایشون هست که اینجا استدلال بفرمایند، اما استدلال فرمودن، میفرمایند لأن النهی تعلق به امر خارج. به امر خارج یعنی نهی داریم در اینجا، به اصطلاح حق تصرف نداشت، اما نهی که داریم تعلق گرفته به به امری خارج از اون حقیقت معامله، که حالا حقیقت معامله رو میایم بعد توضیح میدیم، از اون حقیقت معامله خارجه، به امر دیگر خارج از ماهیت این معامله تعلق گرفته، بنابراین اون نهی تکلیفی اینجا اثر نمیگذاره. خب این عرضم به حضورتون که در این فرمایش ایشون تا اینجا اینه. بعد ایشون با نعم یه حرفی میزنن، در واقع خود اینجا دو تا مسئله پیدا میکنید. نعم ایشون میفرماین لوکان قصده فی ذلک تصرف الفرار من الحج، اگر فرار میخواد بکنه از حج با این تصرف، لا لغرض شرعی، تصرف غرض شرعی نداره، میخواد حج رو خلاص بشه، امکن ان یقال به عدم صحه. این در واقع تفصیلی است که بعداً دوباره ایشون ذکر میکنه. الان تفصیل رو میگذاریم کنار، مطلب اول رو بپردازیم. خب در اینجا ما در تصرفی که میکنه این شخص در این مال دو تا حکم داریم، یک حکم تکلیفی داریم، یک حکم وضعی. نسبت به حکم تکلیفی مرحوم صاحب عروه فرمود لا یجوز و تصرف، در قبل داشتیم در اوان مسئله. اینجا میفرماید و ان فعل حرامن. خب یک اشکال روتینی ما داشتیم در این موارد که خاطرتون هست، اینجا چیزی که ما داریم وجوب حجه، درست وجوب حجه. من اگر میام این مال رو ضایع میکنم، استطاعت رو از بین میبرم، نهایتش اینه که تضییع میکنم چیو؟ مصلحت حج رو. مفسده اینجا نیست که حرمت درست کنه، هست مفسده نداریم. پس ما حرمت اصیل نداریم در اینجا، ما عدم جواز ترک واجب داریم، ترک واجب نباید بکنه، اما حرمتی که در واقع ارتکاب مفسده باشه ما در اینجا نداریم. این مسئله که ما در اینجا داریم. پس چرا مرحوم صاحب عروه اینجا میفرماید و ان فعل حرامن؟ و ان فعل حرامن یا به اعتبار عنوان ثانوی است که در اینجا به هر حال مقدمه برای ترک حجه، بنابراین حرمت بگیم، یا حرمت عرضی که بارها گفتیم، یه مطلبه. لکن این اشکال روتین که به قول معروف در همه جا ما ذکرش میکنیم در این موارد، در اینجا قابل نقضه، یعنی در اینجا یه مطلبی داره، یک وجاهتی داره، و وجاهت این است که ما وقتی بحث حج رو مطرح کرده بودیم، فرعی مرحوم صاحب عروه داشتن به تبع مرحوم صاحب جواهر که عنوان فرموده بودن ترک حج حرام است، معصیتون کبیره من الکبائر، اونجا داشتیم ترک الحج. اونجا عرض کردیم در بعضی از روایاتی که کبائر در اونها ذکر شده، عد کبائر ترک الحج هم آمده، بنابراین اینجا استثنایی که میخوره این است که اینجا تعبدن ما خود حج دارای مصلحته و مصلحت لازم الاستیفا، و ترک حج جدا دارای مفسده هست، چون معصیتون و معصیتون کبیره. اینجا دلیل داریم ما، توجه فرمودید. اما این که حالا بعضی ها البته اونجا هم همین حرفو دارن که این که یک چیزی فعلش واجب باشه و ترکش معصیت باشه یا کبیره باشه، اونجا باز همون حرف ما رو میزنن که اینجا مفسده نیست بلکه ترک مصلحته، منتها مصلحت انقدر اکیده هست که ترکش از اتیان مفسده بالاتره، این حرفم میزنم. این مسئله اینجا هست، این مشکل هست. از این مشکل که رد بشیم، چیزی که ما در اینجا قائلیم عدم و جواز تصرف فی هذا المال الموجود عنده، که تمکن داره با این مال حج به جا بیاره، عدم جواز تصرف، حالا یا عرضن یا ذاتن، هر چی که میخوایم بگیم، این ثابته، توجه فرمودید. ولذا از نظر تکلیفی حکم جواز نیست، عدم جوازه، جایز نیست براش این تصرف. ولذا حج به اصطلاح یک واجبی است و این زاد و راهله‌ای که در دست من هست مقدمه برای وصول به حج، نیل به حج. و اگر تضییع بشود حج در وقتش تضییع خواهد شد، یعنی ترک این، از بین بردن این منجر می شود به ترک حج در وقتش. این مثل اون اسباب تولیدیگه میشه. در اسباب تولیدیگه در مقدمات حرام گفتیم، در مقدمات حرام اسباب غیر تولیدیگه اونجا حرام نیست مقدمه. چرا؟ چون توسط اختیاره. اینجا من الان این کار مقدمه است، من برای اینکه این کار خلاف رو انجام بدم این مسیر رو باید طی کنم، این مسیر مقدمه میشه برای اون کار خلاف. اما این مقدمه تولیدی نیست، چون توسط اختیار این وسطه. من ممکنه مسیر رو طی بکنم اما بعداً تصمیمم عوض بشه. اختیار دارم، وقتی رسیدم اونجا میتونم این کار رو انجام بدم یا انجام ندم. اینو میگم توسط اختیار. اما مقدمات تولیدی مثل تفنگه، من نشانه گرفتم انگشت من روی ماشه که میاد شلیک میکنه، این مقدمه است. این شلیک مقدمه است برای اینکه این گلوله بره بیرون. اما این مقدمه است که دیگه توسط اختیار نداره. اگر من ماشه رو فشار دادم گلوله رفته و به نشانه خورده، ولذا اینجا در حرام میگن این مقدمه تولیدی حرامه. توجه فرمودید؟ در اونجا در بحث حرمت هم داریم. در ما نحن فی هم همین اتفاق میفته، یعنی توسط اختیاری نیست. من الان این مال به ارثی به هر جهتی دستم رسیده، الان که دستم رسیده اگر تضییعش کردم من حج در وقتش ساقط خواهد شد، مثل مقدمات تولیدی میشه در اینجا، ولذا این حرمت اینجا ثابت میشه. این از نظر حکم تکلیفی که مرحوم صاحب عروه میفرماید. از نظر حکم وضعی، من تصرف کردم در این مال بهبه یا بید اتق هرچی که هست، اینجا آیا این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا خب یه مطلب واضحیه، یعنی در واقع این رو همه اینجا ذکر کردن که صحت جای حرف نداره. مفروغون انه. چرا؟ برای اینکه ما در اصول گفتیم نهی از معامله لا یقتضی الفساد، نهی از معامله مقتضی فساد معامله نیست. اینجا مرحوم آقای حکیم هم همین معنا رو میفرمایند، اینجا در مستمسک ایشون همین معنا رو میفرمایند، میگن در اصول که ما تنقیح کردیم نهی در معامله لا یوجب الفساد. بعد میفرمایند سواء تعلق بالسبب او تعلق بالمسبب، هیچ فرقی نمیکنه، لا یقتضی الفساد. البته یه جمله ای هم بعدش دارن، ایشون میفرمایند که ادعا که شده در اینجا که نه اذا تعلق بالمسبب اقتضى الفساد لامتناع اعتبار ما هو مبغوض للمعتبر ضعیف جدا، این یک بحثی اونجا مطرح میکنن که ما اینجا هم هست که اگر ما این نهی رو از مسبب داشته باشیم آیا اقتضاء فساد در اینجا میاد یا اقتضاء فساد نمیاد. شبیه به این رو مرحوم آقای خویی، چون بعد بحث میکنن، ما فقط مقدمه ذکر میکنیم بعد وارد میشیم در مطلب ایشون. ما در اینجا حرفی که آقای حکیم مطرح میکنه در مستمسک اساسش این است که ما در باب معاملات یک اعتباری داریم که در عالم اعتبار، وعاء اعتبار به قول صاحب کفایه، به قول مرحوم آخوند وعاء اعتبار، ما در وعاء اعتبار میایم اعتبار میکنیم این کتاب شما، این کتاب من مال شما باشه، پول شما مال من باشه، این اعتبار دیگه، این میشه بیع. اعتبار میکنم این کتاب من پیش شما باشه و این ملکیت این کتاب منتقل به شما بشه، این میشه اعتبار میکنم. این اعتبار نفسانی که من دارم، این اعتباری که من میام انجام میدم، این اعتبار زی اثره، ولذا در جای خودش گفتیم این اعتبار اگر دنبال شد با انشاء، یعنی من اعتبار کردم این ملکیت رو برای شما، ملکیت این کتاب رو و ملکیت پول رو برای خودم، آمدم این اعتبار رو ابراز کردم یا با لفظ یا با فعل یا با اشاره، حالا در اونجا که گفتیم معاطات باشه یا اشاره باشه، اونی که زبون نداره اشاره میکنه در معامله، این اعتباره. وقتی من انشاء این اعتبار رو کردم، این اعتبار تحقق پیدا کرد، ولذا مرحوم آخوند میفرماید عالم اعتبار خودش یک عالمی است، وعایی هم داریم به نام وعاء انشاء که اون هم اعتبار نیست اما مثل اعتباره، که این انشاء در اونجا محفوظ میمانه. ولذا بارها گفتیم مثل عقد فضولی، عقد فضولی من آمدم عقد کردم، طرف عقد راضی نیست، من فضولی آمدم عقد کردم، صیغه ایجاب و قبول خوندم، بسیار خوب، بعدن راضی شد طرف، اینجا دیگه نیاز نیست که عقد مجددن خونده بشه چون این اعتبار در وعاء انشاء محفوظ مونده. در بیع ما این اعتبار رو داریم، من اعتبار میکنم و بعدن با لفظ یا عمل اعتبار خودم رو ابراز میکنم. این معنا از ناحیه منه که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه این رو میخواد اسمش رو سبب بگذاره. توجه فرمودید؟ اینو بهش میگه سبب. سبب یعنی اعتباری که من میکنم و ابراز میکنم اعتبار خودم رو با لفظ. این یه مطلب. مطلب دوم این است در معاملات که اگر این اعتبار صورت گرفت، اعتبار خفیف المعونه است، من اعتبار میکنم کل این عالم رو ملک خودم، خب خفیف المعونه است، نمیتونم اعتبار کنم، کاری نداره، اعتبار میکنم. بحث بر سر این است که عقلا به ما هم عقلا یا شرع روی این اعتبار من اثری قرار میده یا اثری قرار نمیده. توجه فرمودید؟ یعنی اعتبار من رو عقلا موضوع اثر قرار میدن یا قرار نمیدن. این خانه‌ای که من اضافه بهش دارم، وقتی در مقابل این پول منتقل به شما کردم، یه تعبیری ما میکنیم، میگه معامله نافذ است. نافذه یعنی چی؟ یعنی عقلا میان این رو موضوع اثر قرارش میدن. ممکنه عقلا نباشن، شرع باشه، شرع بیاد این رو موضوع اثر قرار بده. و در اکثر موارد جز نادر ما همیشه اعتبار عقلا رو داریم و شرع میاد همین اعتبار عقلا رو تأیید میکنه. در واقع اعتبار مستقل شرع نداره. این که اعتبار انجام شده از ناحیه من موضوع اثر اندل عقلا باشه، این رو بهش میگن مسبب. یعنی اعتباری که من انجام دادم و ابرازش کردم نافذ هست یا نافذ نیست، این مسببه. درست شد؟ حالا که مسبب شد، مرحوم آقای حکیم حرفی که میزنه عبارت از این است: اگر نهی به مسبب تعلق گرفت، ما در باب معاملات میگیم نهی از معاملات لا یقتضی الفساد، نسبت به سبب که معلومه سبب نهی داره، بسیار خوب، این نهی داره، من این کار رو انجام دادم، کار حرامی انجام دادم، اعتبار حرام کردن، خب اعتبار کردم دیگه، ابراز کردم، کار حرامی بوده. اما بخش دوم که موضوع اثر واقع میشه یا موضوع اثر واقع نمیشه، این نهی در اینجا مشکلی داره که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجا می‌فرمایند لامتناع اعتبار ما هو مبغوض للمعتبر. للمعتبر اینجا بخونیم بهتره، نه معتبر، اونی که اعتبار شده. ما در اینجا وقتی که آمدیم این اعتبار رو کردیم، عقلا میخوان بیان این اعتبار رو نافذ بدانن یا نافذ ندانن، شرع در اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه نسبت به این مسبب؟ مثل مرحوم آقای خویی که در بعد خواهیم گفت، آمدن قائل شدن اصلاً امتناع داره حکمی نسبت به این مسبب از ناحیه شرع یا غیر شرع جاری بشه. چرا؟ برای اینکه متعلق تکلیف باید اختیاری باشه، امر اختیاری باشه، نفوذ معامله یا عدم نفوذ معامله امر اختیاری نیست. اونی که اختیاری من اعتباره، اونی که اختیاری من چیه؟ عبارت است از انشاء این اعتبار، این اختیاری منه. اما نفوذ که به این معنا باشه که عقلا اثر مترتب میکنن بر این اعتبار من، این در اختیار من نیست. عقلا ممکنه بر این اعتبار من اثر بار بکنن، ممکنه اثر بار نکنن، اختیاری من نیست. وقتی اختیاری نشد تکلیف معنا نداره. تکلیف کردن به یک امری که خارج از اعتبار شخصه این ممتنعه. ولذا از ابو حنیفه نقل شده که ایشون قائل شده است به این که نهی از مسبب یقتزل جواز، یقتزل صحه. از اون طرف گفته که آقای حکیم اونجا هم اشکال میکنن که ما بحث صحت و فساد نداریم، بحث بر سر این است که اصلا نهی از مسبب معقول نیست شارع بکنه. این معنا رو در اینجا داریم. بنابراین این که مرحوم آقای خویی میفرمایند، مرحوم آقای حکیم در اینجا میفرمایند ما در اصول گفتیم نهی از معامله لا یختزل فساد، سواء اون این که نهی به سبب باشه یا نهی به مسبب باشه. اگر نهی به سبب باشه همین اعتباریسی گفتیم، سبب همین اعتبار بیشتر که نیست، بیشتره اعتبار و ابرازش. نهی از سبب خوبه، اب نداره، شارع میتونه نهی کنه از سبب، اما این نهی تکلیفی است، چون این سبب به عنوان موضوع اثر نیست. موضوع اثر چیه؟ موضوع اثر نفوذ در مقام مسبب، اونجا موضوع اثر هست. پس نهی در اینجا لا یفید غیر تکلیف. من اگر این اعتبار رو کردم کار حرام کردم، اگر این ابراز و اعتبار رو انجام دادم کار حرام کردم، این فقط تکلیف داره. اما صحت و فساد اینجا نیست. صحت و فساد کجاست؟ در مسببه. اونجاست که اگر عقلا آمدن اعتبار من را موضوع اثر قرار دادند این میشه صحیح، اگر موضوع اثر قرار ندادن میشه فاسد. شارع اگر بیاد در اونجا نهی بکنه، خب اونجا گفتیم تحت اختیار نیست، تحت اختیار نیست. فقط یک صورت استثنا داریم که مرحوم آقای خویی در بحث بعدی مطرح میکنن. ایشون میفرمایند شارع میتواند ارشاد بکنه به این که دلیل بیاره بگه توجه داشته باشید این اعتبار اینجوری رو نکنید که نمیشه ارشاد باشه. ارشادن شارع تکلیفی بیاره بگه این اعتبار اینجوری شما ازتون صادر نشه که موضوع اثر از نظر من نیست. حتی اگر موضوع اثر از نظر عقلا هم باشه، از نظر من موضوع اثر نیست. شارع میتونه این کار رو بکنه. توجه فرمودید؟ کما این که بعضی از فقها ما قائل شدن در بیع قراری شارع این کار رو کرده، نه نبی و ان بیع القرار، در بیع قراری گفتن اگر بیع قراری شد شما اعتبار کردید، اعتبار رو انشاء هم کردید، ابراز کردید اعتبار خودتون رو، اما شارع میگه این اعتبار رو نکنه چون موضوع اثر از نظر من نخواهد بود. یعنی با بیع قراری ملکیت منتقل نخواهد شد. این میشه منتها لسان، لسان ارشاده. عنایت بفرمایید، لسان در اونجا لسان ارشاده، و وقتی لسان ارشاد شد معناش این است که اصلا جهت تکلیفی درش نیست. لسان ارشاد ما میگیم نکن که نمیشه، ارشاد اینه. بنابراین فقط حکم وضعی اینجا قابل تصویره. بیع قراری انجام نده، اعتبار نکن، چون موضوع اثر شرعی نیست. حکم تکلیفی نمیشه به این بخوره. حکم تکلیفی حرمته، حرام نیست. یعنی ما بگیم بیع قراری حرام هست، نه حرام نیست. ارشاد میکنه شارع که این بیع قراری اعتبار نکن چون موضوع اثر از نظر من نیست، این میشه فساد. اما حرمت تکلیفی دیگه نمیاره در اینجا. ولذا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه، امر خارج که میگن در اینجا لأنه تعلق به امر خارج که در اینجا دارند، تعلق به امر خارج یعنی خارج از معامله. این چیزی که ما داریم نهی، شارع میگه عدم جواز تصرف، تصرف من همون اعتباره، این سببه، درست شد؟ بیع میکنم، ادخ میکنم، این سببه. مسببی که موضوع اثر هست که نفوذ رو میرسانه، انتقال ملکیت را در هبه یا در ادخ یا امثال اینها به اصطلاح فایده میده، این نهبش تعلق نگرفته. ولذا خار تعلق نهب به امر خارج یعنی امر خارج از موضوع اثر عقلایی، امر خارج که صاحب عروه بیفرماید معناش اینه. پس این که ایشون میفرماید اینجا بی صحیحه، هب صحیحه و نه در اینجا لا یختزل فساد لانه تعلق به امر خارج، برای اون که نه نخورده به اون موضوع اثر، موضوع نفوذ. نه اگرم باشه به سبب خورده، سبب هم که چیز رو اثبات میکنه. من این اعتبار رو نباید میکردم، اعتبار هبه، اعتبار بی، اونم با این مال، اما این کار رو کردم، خب کار حرامی مرتکب شدم. اگر جهت تکلیفی رو اونجا حل کردی مشکلش رو، حرمت تکلیفی داره، من فاسق میشم، من عدالتم از بین میره با این عمل، بیشتر از این که نیست. اما معامله نفوذش سر جای خودش هست، این صحیحه، معامله صحیحه، مشکلی نداره. عرضم بود هبه باشه صحیحه، بی باشه، هر معاملهی باشه. این هازا تمام الکلام در این قصه. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه که فرمود و ظاهر صحت و تصرف مثل الهبه و الاتخ و انکان فعل حرامن لأن النهیه متعلقون به امر خارج، این درسته، گیری نداریم. فرمایش ایشون هم متینه. گیری که وجود داره اینه، ایشون بعد میفرماین نعم لوکان قصده فی ذلک تصرف الفرار من الحج، اگر از این تصرف میخواد در بره از حج رفتن، کما اینکه در کلمات اعلام و فقهاء سلف هم داشتیم، علامه شهید در دروس خاطرتون هست دیگه، اونا عنوان فرمودن که اصلا چه اشکال داره شخص راه فراری پیدا کنه برای حج، پولی گیرش آمده قبل از خروج رفقه، اونا فتواشون این بود، قبل از خروج رفقه تصرف میکنه به هبتن او بیئن برای اینکه استطاعت خودش رو از بین ببره، اصلا به عنوان فرار از حج. مرحوم صاحب عروه میفرماید قبل از تمکن من المسیر تصرف اشکال نداره، اما بعد از تمکن من المسیر اگر تصرف کرد، این تصرف به هبه اگر به قصد فرار از حج باشه، میفرماید این تعبیری که ایشون دارن امکن ان یقال به عدم صحه، نمیفرمان غیر صحیح، امکن ان یقال به عدم صحه. اما اگر تصرف میکنه قصد فرار نداره، یه قرض دیگری داشت پیش آمد، براش مشکلی پیش آمد، این ارزم با هبه رو انجام داد، مثلا فرار از حج نمیخواست، اون وقت اینجا این حرف رو نمیزنن، این تفسیر رو قائل شدن. این کلام صاحب عروه مورد اشکال اکثر اعلام، اعلام محشین واقع شده، از جمله مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علی و مرحوم کاشف القطاع، عرضم بزرگتون که مرحوم آقای اسدالحسن اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، نوع این اعلام، این فرمایش صاحب عروه در اینجا که ایشون فرمودن امکن القول به صحه، این رو مورد خدشه قرار دادن، امکن القول به عدم صحه، این رو مورد خدشه قرار دادن. تا فردا انشاءالله وقت بذاشت. و السلام علیکم.